صلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فقه نظام خانواده بحث مادر عناوینی بود که موجب کراهت تزویج میشوند، یعنی عناوینی که حکم کراهت بر اونها بار شده نه حرمت یا منع. دو عنوان از این عناوین رو ما قبلا بحث کردیم، یا به عنوانی سه عنوان. عنوان شارب الخمر رو بحث کردیم، عنوان احمق یا حمقا رو بحث کردیم، البته گفتیم از ادله کراهت ازدواج با حمقا استفاده میشه، اما کراهت ازدواج با احمق استفاده نمیشه. ولذا اینجا حق با فقهاست که تفصیل دادن بین تزویج حمقا کراهت داره که کراهت داره و تزویج احمق کراهت نداره، و گفتیم نکتهش چیست و دلیلش چیست در بحث قبل. خب به طریق اولا کراهت ازدواج با مجنونه ثابت خواهد شد. گفتیم در مجنون، اینجا کراهت ازدواج با مجنون هم هست، یعنی هم تزویج مجنون مکروه هم تزویج مجنونه کراهت دارد. خب تزویج مجنونه که روشنه، دلیل هم داریم، تزویج مجنون هم گفتیم بازم دلیل داریم. این بحث قبلی ما. بحث امروز ما در عنوان سوم، اگر اون عنوان دوم رو دو عنوان حساب کنید این عنوان میشه عنوان چهارم. عنوان سیء الخلق است، آدم بد اخلاق، حالا چه زن باشه چه مرد. به نظر ما روایاتی که در این زمینه وارد شده شامل زن و مرد میشه، یعنی هم شامل مرد سیء الخلق میشه هم شامل زن سیء الخلق میشه. روایت متعددی داریم که از اونها حداقل کراهت تزویج با سیء الخلق یا سیء الخلق استفاده میشه. البته اولا قبل از روایات و قبل از آیات و قبل از ادله شرعی، اعتبار عقلی مؤید این معناست که به هر حال کسی با آدم بد اخلاق زندگی کنه، زندگیش همش تباه میشه، همه زندگیش تلخ میشه، بلا بر او نازل میشه. اگر ز دست بلا بر فلک رود بدخوی، ز دست خوی بد خیش در بلا باشد. آدم بدخوی همیشه بلا میاره، هم برای جان خودش هم برای جای دیگرانی که با او معاشرت میکنن، آدم بدخوی اینجوریه. بنابراین اعتبار عقلی قطعا مساعد این معناست، ولی علاوه بر اعتبار عقلی ادله هم بر این دلالت، ادله شرعی. روایت متعددی داریم. خب چند دسته از روایت بر این مطلب دلالت. دسته اول روایاتی که با این مضمون آمده، اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه. گفتیم میتوان به مفهوم این روایات تمسک کرد که اذا جاءکم من لا ترضون خلقه این لا تزوج. حداقل این فزوجوه شامل او دیگه نمیشه. همین که فزوجوه شامل او نشه یعنی این استحباب، اگر فزوجوه رو ماش استحباب و استحباب مؤکد بفهمیم، همین که این استحباب مؤکد نسبت به سیء الخلق بار نمیشه، بعد این خود یک نوع کراهت، یک درجه از درجات کراهت، چون وقتی این کراهت گاهی قلت استحباب رو هم شامل میشه. بله بله مباح، منتها این مباحی است که ترکش به غیرش اولا است. خب به این مضمون ما روایات متعدد داریم، قبلا هم به این روایات ما پرداخته ایم. مثلا فرض کنید مکاتبه صحیحت السند علی ابن اسباط عن ابی جعفر علیه السلام امام جواد صلوات الله قال قال رسول الله اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. وسائل الشيعه ابواب مقدمات النكاح باب 28 حديث 1. نظير این روایت مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی است، قال كتبت الى ابي جعفر عليه السلام، بازم به همین مضمون. همچنین روایت عیسی ابن عبدالله عن ابی عن علی ابن ابی طالب علیه السلام عن ابیه عن جده عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال قال رسول الله اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه قلت يا رسول الله فإن كان دنيا في نسبه حالا یک کسی است خوش اخلاق هست اما پست است از لحاظ عشیره و قبیله و جایگاه اجتماعی و آدم است مثلا در از نظر اجتماعی آدم پستیه یعنی پستی در رتبه اجتماعیش پسته نه اینکه اخلاقش پست باشه فرض کنید پدرش نمیدونم مثلا یک کار مثلا اقتصادی خیلی پایینی تو جامعه داشته پدرش مثلا مرد شور بوده یا مثلا ظافت چی بوده یا چیزی که از لحاظ طبقه بندی اجتماعی جز طبقات پایین جامعه حساب میشه میگه نه این طبقه پایین بودن این اصلا دلیل این نمیشود که شما بهش زن ندی اگر اخلاقش خوبه بهش زن بده برو از طبقات پایین جامعه باشه و این کان دنیان فی نسبه چون مراد از دنیان فی نسبه این نیست ظاهرا منظور این نیست یعنی مثلا حرامزاده باشه دنی دناعت در نسب ازش حرمت یعنی ازش عدم حلیت نسب استفاده نمیشه اما پستی اجتماعی استفاده میشه دنی فی نسب دنیه در نسب الزاماً به این معنی نیست که عشیرش بد اخلاق انفاد خودش خوش اخلاقه نه همونطوری که ایشون فرمود یا از اصلا عشیره نداره عشیره و قبیله یا آدم گمنامیست یا آدم هر ثبت خدمت شما که ناشناخته است آدمه مثل همون روایتی که قبلا خوندیم مفصل در رابطه با اون دلفا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بله دستور داد که زن جویبر بشه جویبری که سیاهی بود که اعتبار اجتماعی هم نداشت پول هم نداشت فقیر هم بود همه چیزش خلاصه از لحاظ اجتماعی وضع بسیار ناجوری داشت حضرت رسول اینو فرستاد که بره دختر یکی از شریفترین شرفای مدینه رو خواستگاری کنه اونم تعجب کردن درشون ابتدا خیلی سنگین بود و از آلک دختر خودش به پدرش گفت نه اگر رسول خدا دستور داده من حاضرم دختر که این آدم این نسلی که در رکاب رسول اکرم بار آمدن چه نسل خوبی بوده واقعا در اون دوران به هر حال و این کاندن یه فی نسبه قال اداج بازم دوباره حضرت تکرار کردیم مطلب نه فرمود اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير این روایت هم در همون مسائل شیعه است ابواب مقدمات النکاح باب 28 حدیث 6 حالا این بحث است که بعد در اولیاء عقد بحثشون میکنیم که حالا آیا رضایت دختر شرط است؟ گفتیم بله شرط هم رضایت دختر بکر البته گفتیم هم رضایت ولی شرطه هم رضایت دختر شرطه هر دو با هم شرط انضمام رضا بر رضا اگر دختر بکر بشه نه اگر دختر ثیب بود البته ما یه حرفی هم داریم که اگر دختری بود که از نظر اقتصادی مستقل باشد یعنی از نظر اقتصادی نانخور پدرش نباشه بازم اینجا حرفی هست برای گفتن که ممکن است گفته شود که رضایت اب دیگه اینجا شرط نیست خلاصه این حرف جا دارد که رضایت اب شرط در اون جایی است که دختر نانخور پدر باشه اونش که همه تقریبا همچه شرطی رو قائلن مگر در بین اهل سنت گاهی یک همچه چیز ولا همه میگن که شرط تکلیفی است، واسه این ما اینو نمیدونیم. روایات از روایات استفاده میشه، از روایات استفاده میشه که شرط ولایت دو پدر بر بکر یا بر دختر، این ولایتش مشروط به این است که از نظر نفقه، نفقهش به عهده پدرش بشه، یعنی نانخور پدرش بشه. حالا این بحثی است در جای خود باید بحث. روایت دیگر، روایت حسین بن بشار واسطه است که صحیحه هم هست، از لحاظ سند تمام است. قال كتبت الى ابي الحسن الرضا صلوات الله تعالی ان لي قرابه قد خطب الي وفي خلقه سوء. یکی از بستگان ما آمده خواستگاری دخترم، اما بد اخلاقه. قال لا تزوجه ان كان سيء الخلق. خب این نهی رو ما اینجا، این روایت در همون وسائل است، باب 30 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 1. باز ما از این روایت از لا تزوجه اذا كان سيء الخلق استفاده میکنیم کراهت را، نه تحریم را. اولا به دلیل روایات کثیره داله بر استحباب مطلق التزویج، اونم لغایت الولد، روایات زیادی داریم که تأکید اون روایات بر ازدواج و بر تأکید بر ازدواج و بر تکثیر نسل و تکثیر ولد، این مانع از این میشه که ما از این روایت نهی از مطلق تزویج بفهمیم. یعنی معنی چی میشه که آدم سیء الخلق نباید ازدواج کنه؟ اینو ما از روایت نمیفهمیم که پس آدمی که بد اخلاقه، کسی باید هیچ کس باید بزن نده، باید اعزب زندگی کنه، این ازش استفاده نمی کنیم از این روایت. و این نکته این است که ما از لات و زوجه استفاده کراهت می کنیم، نه استفاده تحریم. مؤید اون چه گفتیم روایت دیگری است یا دسته دیگری که حالا این یک روایت در این دسته هست، عن ابی عبدالله صلوات الله تعالی قال خمس خصال من لم یکن فیه شیء منها لم یکن فیه کثیر مستمتع. پنج خصلته، اگر کسی این خصلت ها رو نداشته باشه از زندگی بهره نمیبره، لذت نمیبره از زندگی. اولها الوفا، وفا. حالا این وفا ظهور دارد در وفای به عهد، با کسی عهدی، پیمانی، قولی، قراری. گاهی هم وفا اهم از این ازش فهمیده میشه، کسی به شما احسانی کرده، در مقابل احسان او بهش احسان کنی، این هم در عرف مصداق وفا حساب میشه. میتوان گفت که این وفا شامل اعم از وفا به عهد است، هم وفا به عهد، هم وفا به رفتار احسانی، وفا به احسان، چون در آیه اسم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، این که در برابر احسان کسی اساءه کند، این بیافایی است، جفاست به اصطلاح. یعنی جفا، جفا در مقابل وفا. خلاصه وفا گاهی در مقابل نکث است، نکث عهد، گاهی وفا در مقابل جفاست. جفا همینه که آدم کسی که بهش احسان کرده بهش در برابر احسان اساءه کنه، این جفاست. پدر مثلا جفایی به پدره که پدری که به انسان احسان کرده احسان نکنه، مادر، قوم خیش، دوست، رفیق، هم وفا در مقابل نکث عهد داریم، هم وفا در مقابل جفا داریم. ظاهرا وفا هر دو رو شامل میشه. این یک. و ثانیتو از تدبیر، اهل تدبیر باشه آدم تو زندگیش. سه، الحیا، آدم بی حیا تو زندگی خودش آزار میبینه، چون وقتی بی حیا بود دیگران هم نسبت به او بی حیایی خواهد کرد. وقتی او مرز دیگران رو رعایت نکرد، مرز حرمت دیگران رو رعایت نکرد، اونا هم مرز حرمت او رو رعایت نخواهند کرد، اونا هم میشکنن حرمت او رو. چهارم، حسن الخلق. و الخامسه وهي تجمع هذه الخصال، الحريه. الان حریت اینجا مراد حریت در مقابل رقیت نیست، چون تجمع ما هذه الخصال داره. حریت به معنی اینکه کسی برده نباشد الزاما جامع این خصال نخواهد. حریت ظاهرا یعنی از قید و بند خصلت های بد رها باشه. حریت این ان یکون حرا، حرا یعنی حر از چی؟ از قید و بندهای اخلاق سو، رفتارهای بد. کسی که از قید و بند خلق بد آزاد باشد، این همه این خصال در او جمع خواهد شد، از وفا گرفته تا تدبیر گرفته تا حیا و حسن خلق و همسال اینا. از این دوات هم استفاده می شود که می شود این کسی که نداشته باشه اینا رو کثیر مستمتع نخواهد داشت. یعنی اگه کسی زن دخترش رو بده به آدم بد اخلاق، باید منتظر باشد که دخترش بهش خوش نگذره. از این هم می شود استفاده کرد، کراهت تزویج سیء الخلق را. ادامه بحث رو انشاءالله هفته آینده پی می گیریم. همون حریت از اون اغلاله دیگه، از اون قید و بندها. حالا اون قید و بندهایی که در اون آیه آمده، شاید قید و بندهای شرک مرادش مراد باشه. الاغلال التي كانت عليهم، یعنی اغلال همون عبادت غیر الله، عبادت شرک ورزیدن به غیر خدای متعال. این غله دست و پای آدم رو میبنده. صلی الله علی محمد و آله.